نشاط خودش میاد ذره جاش. ما نشاط اجتماعی بابا توی آسمان و فضا که نمیشه گفت. نشاط چجوری به وجود میاد؟ دین ما مملو از مباحث و مبانی زیربنایی برای نشاط. بری همین دیدگاه های حاجه نظیر نگاه بکنید، ابن سینا رو نگاه بکنید، کسایی که حرف زدن حرف برای گفت، آدم کیف میکنه میبینی که واقعا چقدر اینا زیرکانه به مسائل حیات و زندگی نگاه میکردن. بری زندگی نامه مولانا رو نگاه کنید، حافظ رو نگاه کنید، سعدی، بابا مملو از نشاط اجتماعی بود. وقتی بازدارنده ها نمیگذارد که من نشاط داشته باشم، بخوای اصلا معنا داشته باشه، نمیشه. بنابراین ما راه این است که باید شناخت عمیقی از مخاطب ما داشته باشیم.
بله.
ما نمیتوانیم آنی را که میگوییم همه را با یک نسخه برای اونها تعریف و تمجید بکنیم، نمیشه.
بله.
نگاه ما باید علوم قدیم را با برخی از تفاسیری که از علوم جدید هست و البته و دوست البته بر اساس مدار دین و اونم دین اسلام، اون چیزی که بر اساس چارچوب معنویت هست، ما میتونیم اینها رو کنار هم چینش بکنم. این کاری که داره اتفاق میفته بسیاری از برخی هم حالا به قول من بدبینان میگن آقا کاری نشده هست، چنین و چنان نشده هست، فلان نشده هست. خب بنده خودم الان دارم میبینم مرتب تو کارهای این شکلی توی کانونهای علمی و اسطاهای پژوهشی و غیر وزاله و همین همه همایشی که ما در پیش داریم، خب اندیشمندان زیادی که الان تو حوزه های مسائل معنوی و بومی دارن حرف میزنن، حرفهای بسیار جدی. بنابراین میخوام عرض بکنم در پاسخ به فرمایش شما، نقش اخلاق و نقش دین و نقش معنویت که دنیا هم احساس ولع و تشنگیشو نشون داده، ما راچاره جز این نداریم. برای که انسان از خلوتهای بیمارگون و از تنهایی آزاردهنده بیرون بیاید، راهی جز این نداریم که فطرت مدارانه حرکت بکنیم و بتونیم دین و اخلاق و معنویت به ما کمک کنه. اگر مدار ما این بشه، خانواده اشکال قش. اما و دوست اما که باید متدولوژی به علم روز رو به تناسب اون مفاهیم عمیق و بسیار جانانه‌ای که امثال حاجه نصیر و دیگران گفتن رو به صورت مدل روز
معاصر سازی کنیم،
روز به صورت عملیاتی و روش شناسی در بیاریم، تا نوجوان ما به جوان ما به کسی که میخواد ازدواج بکنه اون چارچوب ها رو در قالب انواع و اقسام کارهای صوتی و تصویری و رسانه‌ای که آدم گاهی قصهش میگیره چقدر ما منابع غنی داریم ولی گاهی ممکن ازش بهره برداری نکنیم، به ما کمک بکنه که انشالله وضعیت ما از اینه هست انشالله بهتر بشه.
تشکر های دکتر. ما احتمال قوی یکی دو دقیقه دیگه بر میگردیم و خدمتتون خواهیم بود که جمع‌بندی نهایی رو جناب عالی داشته باشید.
تا حتی دو دقیقه ما خدمتتون هست.
نه قربان، نه ما 11:47 دقیقه تمام میکنیم ولی دو دقیقه دیگه فکر میکنم برگردیم و جمع‌بندی خدمتتون داشته باشیم. خواهش میکنم آقای دکتر یوسف ایراد. خب تدبیر منزل یه جورایی وحدت پیدا کرده با عرض کنم که آموزش، یا حالا ما بگیم نظام آموزش و پرورش، یعنی فرزند و گاهی پدر و گاهی مادر همه با هم در حال هم زمینی که تو خانواده هستن در این حال در جامعه نقش ایفا میکنن، یا به لحاظ دیگه در مدرسه فرزند داره درس میخونه، در خانواده با یه ساختار مواجه هست، میره تو مدرسه با یه ساختار دیگه مواجه است، میاد تو دانشگاه با یه ساختار دیگه مواجه است. یعنی این فرزند یک ساختار مشخصی رو طی نمیکنه واقعا. یعنی تدبیر منزل درسته ولی واقعا نمیشه تفکیک کرد از ساختارهایی که در یک جامعه است. چی بسا اگر میان نظام آموزش و پرورش یا دانشگاه با خانواده یک وحدت رویه‌ای باشه که فرزندانی که در خانواده یک کار گروهی و جمعی دارن و هر یک مسئولیتی دارن و هر یک عرض کنم که امری رو داره دنبال میکنه، یک تخصصی، یک شغلی، یک تحصیلی رو داره دنبال میکنه، اینا وقتی میان تو مدرسه با چی مواجه میشن؟ آیا مدرسه اهتمام داره که اینا مهارت بیاموزن، اینا از مسائل اجتماعی آگاه بشن، از مسائل سیاسی آگاه بشن، از مسائل فرهنگی و تمدنی آگاه بشن؟ خب اگر مدرسه با استعداد اون فرزند، اون دختر یا اون پسر آشنا نشه، از این طرف خانواده هم ترتیب اثر نده، مشخصی است که تدبیر این جوان یا این فرزند و این نوجوان به کجا خواهد رسید. بنابراین به نظر میاد که ما الان یکی خود تدبیر خانواده مسئله است و یکی مسائلی که تو اجتماع یا تو سایر ساختارهای آموزشی و عرض کنم که دانشگاهی ما وجود داره که اینا با هم نمیخونن خیلی اوقات. عرض بنده اینه که حاجی نصیر به نظام آموزشی هم فکر میکنه، یعنی شاید شون منظورش اینه که اگر فرزند استعدادی رو داره در خانواده باید حمایت بشه، نظام آموزشی باید اون استعداد رو در مسیر خودش بتونه هدایت بکنه که زحمات اون پدر در خانه هدر نره توسط نظام آموزشی. و چی بسا این بتونه بسیاری از مسائل امروز ما از جمله کنکور رو، کنکور یک مسئله استرس‌زاست، استراب ایجاد کنه. اگر فرزندان با تدبیر خانواده و نظام آموزشی پرورش حول محور مهارت آموزی برن جلو، چی بسا بچه ها در طول این 12-13 سال به یک مهارتی برسن. جناب عالی تأکید فرمودید بر سیاست مدون یا حکمرانی حکیمانه، اگر در واقع ما باش مواجه باشیم اینها رو ساختارمند میکنه. یه مقدار این موضوع برای ما تبیین بفرمایید که ما، چون خانواده ها ممکنه بپرسن که خب اینا رو که فرمودید درست، حاجی نصیر هم درست اشاره کردن، ولی نظام آموزشی ما یا ساختار مدیریتی ما یا نظام فرهنگی ما به گونه ای نیست که ما این فرزندان رو تو اون مسیری که میخوایم هدایت بکنیم.
از خواهم که من یه بار دیگه این تدبیر منزل رو بلد. یه تعریف کوتاه داشته باشم.
چهار دقیقه وقت داریم.
ما اگه تدبیر منزل رو مدیریت شکوفاسازی و استعداد شناسی تعریف کنیم برای فرزندان و هدایت خانواده به سوی از کنم که کمالاتی که بالفطره در وجود انسان هاست، اگه اینو بپذیریم ما باید بیایم بحث از کنم که توانمندی جوانان رو در چارچوب نگرش سیستمی ببینیم. یعنی چی؟ همچنان که آقای دکترم اشاراتی در فرمایشاتشون داشتن، ببینید فیلسوفان ما و به خصوص خواجه نصیر بین تهذیب نفس تا تدبیر منزل و تا دولت از خواهم که با نگرش سیستمی یک رابطه تکمیلی و تکاملی میبینه.
بله.
یعنی در این حال که مدیر خانواده استعدادها رو شکوفا میکنه، دولت ها موظفن امکانات رو فراهم کنن تا بعد از این شکوفای استعدادها، یعنی شناسایی استعدادها، طبقه بندی اینها در حد خانواده اون میزنه که در حد خانواده ظهور باز بروز پیدا میکنه، در ادامه دولت ها موظفند فرد رو به اعتبار اینکه فیلسوفان ما معتقد انسانات مدنی هستن در جامعه تعیین جایگاه کنه. کی تعیین جایگاه میشه؟ وقتی که استعدادها شکوفا بشه، وقتی که تو نظام آموزشی ما و نظام تعلیمی ما و تربیتی ما استعدادها شکوفا بشه، فطریات شکوفا بشه که این مثلا یک فرد فنی میتونه باشه یا تو حوزه دانشی، و تو حوزه دانشی هم مثلا چه قسمت ها تو مدیریت استعدادش خیلی خوبه یا قسمت های دیگه. فارابی عدالت رو به چی تعریف میکنه؟ وضع و شیفی موضعی که خواجه نصیر هم همونه تعریف میکنه. عرض بنده این است که تو یک نگرش سیستمی ما باید نظری خواجه رو متمایز کنیم از نظریات دیگه که این ویژه خواجه نصیره. بعدن این نگرش سیستمی از حیث روشی است، از حیث
اصحایی میکنم بس، چون درست دارید به نکته اشاره میکنید، گویی اون تهذیب نفس و سیاست نفسی که خواجه ابتدا بیان میکنه با اون که رئیس جامعه باید فیلسوف حکیم باشه، این دوتا میتونه تکمیل کنه. یعنی اگر رئیس جامعه حکیمانه نگاه بکنه و دولت به معنای عامش حکیمانه رفتار باشه، بکنه، اون سیاست منزل هم در واقع ساختارش تعیین میشه.
به عبارت دیگه اصلا ما تو فلسفه نبوت و امامت هم همینه، یعنی با رویکرد فلسفی نه کلامی و نه فقهی. شنوندگان عزیز ما این توجه داشته باشه، ما تمایز رو قائل بشیم. با رویکرد فلسفی امام امام نیست اصلا، الا اینکه عدالت اجرا کنه، الا اینکه پایای سیاستش و سیاست گذاریا و سیاست و مدیریت سیاسیش بر پایه عقلانیت، خردورزی و حکمت باشه. علم نباشه و تو حوزه حکمت عملی برخلاف حکمت نظری، مدیر جامعه سیاست گذاران باید از اهل تجربه، اهل کیاست، تعبیر خواجه نصیر اهل کیاست تعبیر میاره، استفاده کنن، تجارب اهل موفق رو استفاده کنن تا سیاست گذاری مفیدی رو حاکم کنن، تا استعدادها خوب شکوفا بشه و فراتر از این مدیریت بشه. آقای دکتر فرمودن ما الان تو جامعه داره همایش میذاریم، جاهای مختلف داره همایش گذاشته میشه، کاملا من میپذیرم و درستم است. ما یک چیز آقای دکتر کم داریم، اینا تبدیل به سیاست نمیشه. ما ضعف اون در مدیریت،
یعنی رابطه بین این همایش ها و این اندیشه ها با تصمیم سازها و تصمیم گیرها برقرار نیست
یا حداقل در مراتب حداقلی است. به عبارت دیگه ما فلسفه نبوت خوب داریم. کار نبوت چیه؟ راهنماییست. کار نبوت اینه که بیاد خوب بشکافه، نبی بیاد معارف عالم بالا رو در بین مردم ترویج میده، یعنی فراتر از دریافتای عقل بشری از تجارب غیر تجارب، انبیا معارف بیشتری رو میارن در خدمت بشر قرار میدن. اما این سیاست امامت است که باید اینا رو در خدمت انسان ها، زندگی انسان ها بگیره، جهت گذاری کنه، انسان رو به ایصال الی المطلوب هدایت کنه. ما در اینجا الان ضعف های جدی داریم در سیاست گذاری ها و همین مانع از این میشه که ما مشکل هویتی داشته باشیم، مشکل بحران خانواده داشته باشیم، مشکل جوانان که الان فاصله نسلی پیش اومده و مشکل از کن روآوری به تأمین منافع اعضای خانواده به جای تأمین مصالح داریم و برخی مصالح دیگه که حالا وقت
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر عیسی مراد، جناب والی حدود، چون منم باید یه دو دقیقه وقت داشته باشم برای جمع‌بندی، شما یک تا دو دقیقه اگر نکاتی هست که در واقع شنوندگان بهره‌مند بشن و گفته نشد بفرمایید که خدمتتون باشیم.
من خیلی کوتاه دوستان یک دقیقه جمع بکنم.
بله
همینجور که دوستان خیلی به خوبی اشاره کردن که هم قدما فرمودن و هم معاصرین دارن میگن اینا، ببین نگاه ابعادی به انسان، به شخصیت انسان، به زندگی انسان، به بالاخص چیزی که موضوع بحث این روز ما هست، این شب ما هست، خانواده، به ما کمک میکند که ما درک قابل قبولی از اون موقعیت و اون شرایط و اون وضعیتی که ما درش قرار گرفتیم کمک کننده بشه تا شکوفایی اتفاق بیفته. برای اینکه این اتفاق بیفته در یک خانواده، ما باید بازدارنده هایی رو که ما رو گرفتار زندگی نابهنجار کرده و حداقل اول باید باور بکنیم،
بله،
باید حداقل برسونیم، سموم باید از بین بره، تعارض رو با کم بکنیم، آسیب ها، بحران ها، نگرانی های شغلی، اقتصادی، این ما ببین اینا چیزای امروزی روز نیست، اینا داره داستان هایی که طرف اذیت میشه برای مسکنش، برای خانوادهش، برای 2000 سناری که میخواد به دست بیاره و الی آخر دچار بحران های همه. پس بازدارنده ها رو باید درقل برسانیم، به اون موقع بیایم ارتقا دهنده ها رو هم تقویت بکنیم، شکوفایی اون موقع ایجاد میشه، پاسخ به نیازهای اولیه و ثانویه کمک میکنه به ما. ما نمیتونیم از خدا و پیغمبر و دین و معنویت و غیر و ذالک بگیم نیازهای اولیهشو توجه نکنیم. در کلام حضرت رسول به خوبی از دنیا مزرعه الاخره، دنیا که اجزاریه که ما بتونیم تو همین دنیا به نیازها پاسخ بدیم، دین خودش میاد سر جاش، مردم گرایشهای دینی که مقاله کلام معصوم این که اگه مردم رو با اون دین واقعی معرفی بکنیم خودشون دنبال دین میان، لازم نیست ما دین رو به دیگران احاله بکنیم و حواله بکنیم. بنابراین بهترین کار اینه که ما برگردیم به اصلمون، به فطرتمون، به انسانیت خودمون، به ارتقا دهنده های خودمون، اونی که میتونه در فرهنگ بومی ما به ما کمک بکنه، به اون گرایش های افکار متفاوت در حوزه های تعلیم و تربیت رو بکنیم با مباحث روش شناسی جدید به تناسب آنچرا که فلاسفه هم قبل گفتن هم فلسفه اسلامی گفتن اونها رو به روز رسوند.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی ممنون. ما 2 الی 3 دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم با ما آقای دکتر، تا پایان خداحافظی همراه باشید. خواهش میکنم آقای دکتر، ما تقریبا دیگه وقت نداریم، اگر شما در حد 30 ثانیه بتونید نکته، چون من کلن 2 دقیقه وقت داریم، اگر نکته آقای دکتر یوسفی راست شما نکته خاص دارید در 30 ثانیه میتونید بفرمایید.
من میخوام شنوندگان خودم رو توجه بدم و استادی رو و اساتید بزرگوار رو، این که بحث اعتدال مایز نظریات از کنم و تمایز دهنده نظریات اسلامی و به خصوص خواجه مشهور تو بحث اعتدال و دولت معدل با دیگر نظریات و یکم مساله جای منافع. ما هم الان مشکل در تدبیر مدن و سیاست نسبت به بحث اعتدال داریم، به همین جهت رفتارهای خشونت آمیز جایگزین رفتارهای، و این پایش عقلانیت، خرد، عقل و بد عقلانیت، یعنی عقلانیت ما بر مبنای عقل تولید بشه. بله. چون میتونه بر اساس احساساتم، احساسات باید در خدمت عقل باشه. ما تو جامعه ما متاسفانه برعکس شده.
خیلی ممنون دکتر. خب شنوندگان عزیز، ما به پایان برنامه رسیدیم. مهمانان گرانقدری امشب در خدمتشون بودیم، جناب آقای دکتر عیسی مراد، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. اشاره داشتم به ظرفیت فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی که میتونه به نظام خانواده ما قوام و دوام ببخشه. نیز ایشون معتقد بودن که اخلاق و دین یک امر فطری است و طبیعتاً در نظام خانواده نقش مستقیم داره، و البته ایشون تاکید داشتن بر اینکه ساختار سیاسی و اقتصادی باید به این امر توجه بکنه. نیز آقای دکتر یوسفی راد اشاره داشتن که باید مبانی نظری رو خوب بشناسیم، از دیدگاه حکما استفاده بکنیم، اما در حکمت عملی هم اینها رو باید پیاده بکنیم تا آثار این مبانی نظری دیده شه. هر دو مهمان اشاره داشتن به این که حکمرانی باید سیاست‌های خانواده رو عرض کنم که تحکیم ببخشه و ساختار تعریف بکنه. بنده به اتفاق مهمانان عزیز و خانم فرجی تهیه کننده محترم اتاق فرمان، به اتفاق مهمانان خداحافظی میکنیم. آقای دکتر عیسی مراد، ما با شما هم خداحافظی میکنیم. قربان، آقای دکتر یوسفی راد، شما با شما هم خداحافظی میکنیم. با همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. تا برنامه بعد همه شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدارتون.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو، در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه امشب، گفتگوی من با من تقدیم به شما میشه.
پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان، با ساب فریاد انسان در گفتگو با ایشتن چیست این مرا در جای
ساعت گذشته. ماه عین هوی سکه نقره‌ای درخشان تو آسمون برق برق میزنه. مهتاب عین ململی از نور داره میریزه رو سر پنجره. اتاق پر شده از روشنی تو سیاهی شب. تاریکی هرگز اونقدر قدر و قدرت نداشته که به روشنی غلبه کنه. زور شب هیچ وقت به روز نمیرسه. هر شب تیره‌ای در انتها مغلوب سحر میشه و میشکنه. من اینو حالا از حال و روز ماه و مهتاب و پنجره، از بارش مهتاب رو فرش این اتاق میفهمم. سر صبح اول وقت با هیاهوی چندین تا کبوتر پس پشت پنجره از خواب بیدار شدم که از دور و نزدیک بال بال زنان خودشون رو به پشت پنجره میرسوندن تا بر سفره ضیافت دونه های برنج بشینن و دلی از عزا در بیارن. مهربونی مثل صدای بال کبوتر قشنگ و دوست داشتنیه. شب که بچه ها داشتن دونه های تهمونده برنج توی بشقابا رو پای پنجره می ریختن، فکر نمی کردم خوبی اینقدر نزدیک باشه. غالبا وقتی می خواهیم خوب باشیم و خوبی کنیم، فکر می کنیم باید یه کار بزرگ انجام بدیم. می خواهیم هدیه‌ای با مناسبت یا بی مناسبت برای همسرمون، همراه زندگیمون بگیریم، تصور میکنیم باید حتما یه چیز گرون قیمت باشه، یه چیز که خاص باشه، تک باشه، چیزی که کسی نداشته باشه، کاری که کسی نکرده باشه. و خب خاص و گرون همیشه میسر نیست و البته که دور از دسترسه، در حالی که واقعا اینجوری نیست. گاهی یه تشکر زبانی و یه قدردانی لسانی با یه عالم هزینه ریالی قابل مقایسه نیست. اصلا شاد کردن دل آدما هیچ نسبتی با میزان هزینه کرده ما نداره. این ماییم که چون جور دیگه‌ای بلد نیستیم، چون نابلدیم و عاجزیم، سری هر چیزی رو گره میزنیم با داشته مادی و ریالی که به گفته برخی از اهل تخصص عین ضعف و ناتوانیه. خدا رحمت کنه پروفسور حسابیو. یه جا تو خاطراتش میگه یه روز میخواستم برای طفل کوچیکم هدیه‌ای بگیرم، ولی اون چه میخواستم و در نظرم بود رو نداشتم و نمیتونستم انجام بدم. در واقع اون اندازه‌ای نداشتم که به خرید هدیه‌ای که میخواستم برسه. سرخورده و دماغ در حال قدم زدن بودم که به یه فروشنده دورگرد برخوردم که بساط کرده بود و فرفره و جغجغه میفروخت به یه پول سیاه. داد میزد دل بچه هاتون رو با خرید یکی از اینا شاد کنید. جلو رفتم، نگاه کردم و یکی گرفتم. به خونه که رسیدم بچم بی نهایت از اون هدیه استقبال کرد و باهاش مشغول بازی شد. کیف می کردم وقتی می دوید. بلند بلند می خندید. من نگاش می کردم و غرق لذت شده بودم. اونجا بود که فهمیدم برای شاد کردن دل عزیزانمون خیلی نیاز به هدیه بزرگ و خرج کلان نیست. ما عموماً اینطور خیال میکنیم. فکر میکنیم خوبی چیز دور از دسترسیه. میخواییم دل دوست، رفیق، همسایمون رو شاد کنیم. باید یه کار خارق‌العاده انجام بدیم. یه کار خاص، ویژه. و خب چون همیشه از پس انجام کار بزرگ بر نمیایم، چون همیشه امکانش نیست یه هدیه گرون بگیریم یا یه کار خاص انجام بدیم، انجام این قبیل اموراتمون با تأخیر زیاد همراه میشه. اونقدر که کلن از یادمون میره. خودمو میگم. خودم رو که حالا یادم نمیاد آخرین بار کی و چه وقتی با یه کار ساده شریک زندگیمو غافلگیر کردم و لبخند رو به لبش آوردم. یه روز همسرم میگفت یادت اون سالای اول زندگی چقدر برای همدیگه نامه های چند خطی مینوشتی؟ تو میرفتی برام یادداشت میذاشتی که امروز یادت نره بخندی. من شب دو سطر عاشقانه می نوشتم و یه جور می زاشتم توی کیفت که فردا وقتی رفتی سر کاری یهو چشمت بهش بیفته و بخونی و دلت بریزه. گفتم آره یادمه. حالا سال هاست که دیگه همچین کاری نکردیم. هزینه و خرجی هم نداشته، ولی به هر حال دیگه انجامش ندادیم. انجامش ندادیم تا حالا که دیگه انگار همه چی برامون متر و معیار ریالی پیدا کرده. اون وقتا اصلا در بند قیمت نبودیم. نه اینکه مال و منالی داشتیم، نه. در بند قیمت نبودیم چون اصلا چیزی نداشتیم. به همین خاطر هرگز کاری رو برای قیمتش با نگاه کردن به قیمتش انجام نمی دادیم. کارامون ساده بود اما با همه ی وجود انجامش می دادیم. ساده بود اما از دلمون بر اومده بود و چون از دلمون بر اومده بود بر دل طرف مقابلمونم می نشست. یه جا اما تو مسیر زندگی راه و کج رفتیم. یه جا اشتباه کردیم، یه جا مادی شدیم. یه جا یادمون رفت که همه چیز پول و داشته و دارایی نیست. یه جا خشتمون رو کج گذاشتیم و دیوارمون کج شد. حالا حتی اون وقت که به حساب خودمون هدیه گرونی هم میگیریم، دل طرف مقابلمون اونجور که باید شاد نمیشه. اونطور که قبلا بود، از ته دلش نمیخنده و کیف نمیکنه. انگار یه جوری حتی کادو دادنمون هم تصنعیه. واقعی نیست، حقیقتی نداره. از دلمون بر نیومده. کی اینجوری شدیم؟ چه وقت تغییر کردیم؟ نمیدونم. ولی یقین دارم اشتباهه. راه و غلط رفتیم و حالا باید برگردیم. باید خودمون رو، نگاهمون رو، دلمون رو، رفتارمون رو، حتی فرهنگ و باورمون رو عوض کنیم. باید برگردیم به همون صفا و سادگی. صبح وقتی کبوترها اومدن، وقتی شاد و آوازخوان بر خان اون چند تا دونه برنج نشستن، یقین کردم که خوبی دور نیست. خوب بودن، دل به دست آوردن و دلی رو شاد کردن اونقدر هم دور از دسترس نیست. فقط کافیه نگاهمون رو عوض کنیم. کافیه آینه دلمون رو جلا بدیم و به سادگی هامون برگردیم. به خودم قول دادم خوبی رو پیدا کنم، خوب بودن رو تمرین کنم. امروز با موتور که می رفتم وسط چهارراه یه ماشین خاموش کرده بود و یه راننده به سختی داشت حلش می داد. ایستادم و زود باش همدست شدم. کمکش کردم. چندین نفر دیگه هم اومدن. ماشین طرف رو به حاشیه خیابون رسوندیم. ظهر اضافه مونده نهارم رو توی ظرف یک بار مصرف کوچیکی ریختم و وقت رفتن اونو کنار سطل برای سگ و گربه های ولگرد گذاشتم. وقت برگشت، وقتی میخواستم برای خودمون نون بگیرم، دوتا هم اضافه تر برای همسایمون گرفتم. اتفاقاً وقتی دادمشون، کلی تشکر کردن و یه عالمه خوشحال شدن. میگفتن شام حاضری داریم و حالا با این نون گرم خودش یه ضیافته. امروز وقتی میرفتم بیرون، یه ماسک اضافه توی یه پلاستیک گذاشتم، درست و استریل و بسته‌بندی شده، تا احیاناً توی کوچه یا خیابون اگه کسی نداشت بهش هدیه کنم. خوبی کردن پول نمیخواد. دل میخواد. حال و حوصله نمیخواد. امروز به قد همین دوتا کاری که کاری هم نبود من حالم خیلی بهتر از روزای قبله. راحت ترم. آسوده ترم. زندگی سخت تر شده. هزینه ها بیشتر. به هم رحم کنیم. به هم کمک کنیم. اینجوری حال هممون بهتر میشه. خدا عاقبت هممون رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه انشاءالله. در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. دوستان خوبم، سامانه پیام کوتاه 301035 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان عزیز و گرامی است. و ما شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو در هر نقطه از کشور عزیزمون شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. اگه احیانا از شنیدن برنامه‌های رادیو گفتگو محروم بودید و خواستید این برنامه رو بشنوید، میتونید به تارنمای شبکه گفتگو به نشانی www.radiogofte